بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. در مسئله امتحان همون طوری که عنایت فرمودید آیات قرآن کریم چند طایف است. طایف اولا آیاتی هستند که دلالت میکنند اون چه که در روی زمین خلق شده است جنبه امتحانی دارد، زینت زمین است و آزمون مردم روی زمین. بعضی از آیات طایفه دیگری هستند که دلالت میکنند بر اینکه حوادث ناگوار به عنوان امتحان الهی است. هیچ حادثه ای نیست که در قبالش مسئولیت نباشه. طایفه ثالثه آیاتی هستند که دلالت میکنن که حوادث ملایم و گوارا اونها هم آزمون الهی هستند. طایفه چهارم آیاتی هستند که جمع کردن بین طایفه دوم و سوم، یعنی هر حادثه ای خواه گوارا خواه ناگوار امتحان است. چیزی در عالم بدون آزمون الهی نیست و اون نعمتی که در قبالش مسئولیت نیست اون نعمت بهشت است، وگرنه همه نعم در دنیا جنبه آزمون دارد، چون که همه نعمتها هم در دنیا جنبه آزمون دارد. نمونه های از این طوائف اربعه گذشت. بعضی از آیاتی که می تواند داخل در همون طائفه های یاد شده باشد این است که خدای سبحان مسئله آزمون را اختصاص به مسائل مادی و مانند آن نمیدهد، بلکه مقام را هم به عنوان یک امتحان الهی میداند. آیه 40 سوره نمل این است که قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي لیبلونی اشکرو ام اکفر و من شکره فی انما یشکرو لنفسی و من کفره فی ان ربی غنی کریم. خب این مقام تیل ارضی که نصیب یکی از شاگردان حضرت سلیمان سلام الله علیه شد و کمتر از یک چشم به هم زدن قبل از ارتداد طرف، این تخت از دورترین نقطه اون روز به فلسطین منتقل شد، یک امتحان الهی است که سلیمان سلام الله علیه می فرماید هذا من فضل ربی لیبلونی. معلوم می شود تفضل الهی هم بلوا و آزمون است، چون که در سوره انعام نوع برتری هایی که در جامعه هست به عنوان آزمون الهی است. آیه 165 سوره انعام این است که و هو الذي جعلكم خلائف الارض و رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. خدای سبحان شما را خلیفه نسل های گذشته قرار داد. اقوام و مللی قبل از شما بودن، رخت بربستن، شما را به جای اونا نشون و برای نظم کارهای شما بعضی از شماها را به سمتی رسوند و بعضی از شماها را مرجوح و برخی را راجح قرار داد. این ترجیح جز جنبه آزمون چیزی دیگر نیست، روی استحقاق نیست. هیچ کس نگوید من که مرجوحم مورد تحقیر حقم یا که از فزونی و رجحان برخوردارم مورد تکریم حقم. هر دو آزمون است. گاهی میبینید به یک حادثه کوچک یا بزرگ وضع برمیگردد. پس هر گونه مقامی که در دنیا هست این آزمون الهی است. و در آیه محل بحث که فرمود ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، یعنی شما را به ناامنی و کمبود اقتصاد مبتلا میکنم. منظور از جوع تنها گرسنگی نیست، چه این که منظور از اکل تنها خوردن نیست. این که میگن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی در مال غیر تصرف نکنید، چون بارزترین اثر تصرف در مال غیر همون خوردن است، میگوین مال مردم رو نخورید. خب اگر کسی از مال مردم لباسی در بر کرد، مال مردم را نخورد، ولی عرفاً میگن این مال مردم رو خورد، یعنی در مال مردم تصرف کرد. مثل اینکه چون اکثر کارها با دست انجام میگیرد، میگن فبه ما کسبت ایدی کن، وگرنه گناهی که انسان با چشم کرد یا غیبتی که با گوش شنیدن در قیامت مسئول است، ولی چون قسمت مهم کار با دست انجام میگیرد، در قرآن فرماید فبه ما کسبت ایدی کن. و چون قسمت مهم تصرف برای خوردن هست، قرآن فرماید که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یا الذین یأکلون اموال الیتاما ظلمن. این اکل بارزترین نمونه تصرف است. این هم که فرمود شما را به خوف و گرسنگی امتحان میکنیم، یعنی به کمبود مسائل مالی، به برهنگی هم این چنین است، بی مسکنی هم این چنین است، نداشتن مسکن، نداشتن پوشاک، نداشتن خوراک یکسان است. منتها چون قسمت مهم تصرف در همون خوردن هست، لذا به جوع یاد کرد. گاهی انسان را خدای سبحان به ناامنی امتحان می کند، گاهی به امن، گاهی انسان را در مأمن قرار می دهد و با امنیت امتحان می کند، گاهی با ناامنی، گاهی با کمبود مسائل اقتصادی و مالی امتحان می کند، گاهی با مسائل رفاهی امتحان می کند. این چه نیست که امتحان همش با خوف و جوع باشد، بلکه گاهی با امن و سیری است، چون که آیات دیگری مقابل این آیات است نشون می دهد. نه، اون نداشتن است، این کمبود است. یه وقت انسان مبتلا می شود به نداشتن مال، یه وقت به کمبود مال. در اونجا گاهی انسان به گرسنگی یا بی مسکنی یا بی پوشاکی مبتلا است، یه وقت نه، به گرسنگی مبتلا نیست، به کمبود مواد غذایی مبتلا است، به نقص مبتلا است، به شیء من الجوع است، یا به نقص من الاموال. در اون چه که در ذیل ذکر شده است نقص است، نه زوال رأسی. در جو واقعا چیزی ندارد که بخورد، ولو اون کم، لذا گرسنه است، ولو مدتش کم باشد، اما این وقت گرسنه نیست، لکن باید با سادگی به سر ببرد، به سادگی زندگی کند. لذا فرمود به این که گاهی به خوف و جو آزمایش میکنیم، گاهی به کمبود مال و نفس و ثمر آزمایش میکنیم. لذا سیاق عوض شد، فرمود به شیئن من الخوف و الجوع و نقصن، یعنی به نقصن من الاموال و الرفاس، نه به شیئن من نقصن. خب اون مقداری که انسان ندارد مکلف نیست. در مقابل این خدای سبحان فرمود به این که ما همونطوری که به نقص مال و انفس و ثمرات می آزماییم، گاهی به مقابل این هم امتحان می کنیم، یعنی به دادن مال، به فراوان کردن ثمرات، به دادن فرزندان امتحان می کنیم. در سوره بارکه مؤمنون آیه 55 به بعد این است، فرمود ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. اینا خیال نکنن اگر بینا مال فراوان دادیم، اولاد دادیم، در قبال نقص ثمر و مال و در قبال نقص نفس، این توفیر مال است، این تکثیر مال است. فرمود خیال نکنن اگر کسانی را ما از مالهای فراوان یا اولاد فراوان برخوردار کردیم، به او خیر دادیم. این همه امتحان است، گاهی به عنوان عذاب است، چون که درباره منافقین فرمود به این که لا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون، که این نحوه تعذیب است. و درباره دیگران بفرمایید به این که داشتن مال و اولاد امتحانی بیش نیست، خیال نکنن این خیری است که ما به اینا رسوندیم، خیر چیزی دیگر است. ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، اینا نمیدونن که خیر این نیست، خیر چیز دیگر است و اینه که ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون و الذين هم به آیات ربهم یؤمنون و الذين هم بربهم لا یشركون و الذين یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلت انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات. اون ناله زدن ها ایمان جزاء اون لابه اون شرک نداشتن اون اطاعت کردن دستورات خدا اون زکات دادن ها اینا خیر است، یعنی عبادت خیر است. داشتن و دادن الهی جز آزمون چیز دیگر نیست، بازم مسئولیت می آورد. اگر خدای سبحان فرمود لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر کسی اهل تقوا بود ما برکاتشون رو زیاد میکنیم، یا اگر نماز استسقا خوندید باران به موقع را میباریم، این در برابر اون عبادت هاست، در کنارش هم یه مسئولیت هست. اینطور نیست که خدای سبحان اگر مردان با تقوا را متنعم کرد از اونا مسئولیت نخواد. فرمود به این که اگر اهل قرا اهل تقوا بودن ما بنا برکت میدیم، در قبال دیگران که برای حلال و حرام یکسان است ما بنا مال حلال بدیم، اما در قسمت های دیگر هم میفرماد به این که ما شما را به این نعم میرسانیم تا ببینیم چه میکنید، لننظر کیف تعملو. بهتر هست از طرف فاعل تفضل است، ولی قابل باید ممتحن خوبی باشد. در برابر نعم مسئولیت است، هیچ نعمتی نیست که در کنارش مسئولیت نباشد. اگر مسئولیت در کنار نعمت است معلوم شد امتحان است. در بعضی از آیات تصریح شد که فرمود ما اصلا این اوضاع را عوض کردیم، ببینیم شما چه میکنید. در سوره مبارکه یونس آیه 13 و 14 این است، فرمود ولقد اهلکنا القرون من قبلكم، ما اقوام و مللی را قبل از شما به هلاکت سپردیم. لما ظلموا و جاءتهم رسولهم بالبینات و ما کانوا لیؤمنوا، ما بسیاری از اقوام و ملل را در اثر ظلمشون به هلاکت رسوندیم. بعد از اتمام حجت انبیا آمدن بینات آوردن، اونا نپذیرفتن. و جاءتهم رسولهم بالبینات و ما کانوا لیؤمنوا، این ما کانوا رو ملاحظه فرمودید در امثال موارد که کانه منفی نشانه استمرار اونهاست، یعنی اونها حاضر نشدن به هیچ وجه که ایمان بیاورن. نفرمود ولم یؤمنوا، فرمود و ما کانوا لیؤمنوا. معلوم میشه بعد چندین بار خدا مهلت داد، اونا کفر ورزیدن، خدای سبحان مهلت داد بلکه توبه کنن، رفع عذاب کرد بلکه توبه کنن، دفع بلا کرد بلکه توبه کنن و نکردن. سرانجام فرمود به این که و ما کانوا لیؤمنوا، اونگاه فرمود این مربوط به گذشته نیست یعنی به تاریخی باشد، این مربوط به سنت ماست. و کذالک نجزی القوم المجرمین، این را در آیه 13 سوره یونس بیان کرده. در آیه 14 می فرماین که ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملو، ما شما را بعد از اون هالکین وارث زمین کردیم تا ببینیم چه میکنید. سنت ما همین است که دیدید. این چنین نیست که مربوط به گذشته باشد که اگر گذشتگان ستم کردن به هلاکت برسن، ولی آیندگان اگر ستم کردن معفو باشد. این طور نیست. اصل کلی آن است که کذالک نجزی القوم المجرمین. بعد فرمود ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. خب معلوم می شود اگر یک گروهی که قبلا ستم دیده بودن الان به مقامی برسن، یعنی بعد الخوف به امن برسن، بعد الجوع به رفاه برسن، به عنوان یک امتحان است. قبلا امتحان صبر می دادن الان امتحان شوک می دهن. لننظر کیف تعملون. این که فرمود ثم جعلناکم خلائف فی الارض، یعنی بدلنا خوفکم امنا، بدلنا جوعکم شبعا، همون که فرمود اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. این که فرمود شما را ما به جای اونها نشوندیم لننظره، یعنی اون محرومیت ها را از شما گرفتیم، حالا ببینیم شما چه میکنید. یه عده را با خوف میازماید، عده را با امن، عده را با گرسنگی میازماید، عده را با سیری میازماید. لننظره کیف تعملون. در سوره مبارکه نور همین مسئله تبدیل خوف به امن را مطرح فرمود. آیه 55 سوره نور این است که وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. خدای سبحان به مؤمنین وعده داد که ما شما را خلیفه ارض میکنیم، به جای گذشتگان مینشانیم. و همین مؤمنینی که در آیه محل بحث سوره بقره فرمود ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، به همینها وعده میدهد، به همین گروه وعده میدهد که اگر شما ثابت قدم باشید، از نظر روح معتقد باشید و از نظر جوارح دارای اعمال صالح باشید، خدا وعده میدهد که لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم. اون دین خدا پسند را توفیق به اینها میدهد که بتوانند در جامعه پیاده کنند، بتوانند دینشون را اجرا کنند، متمکن از اجرای قوانین دین باشند. وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. یعنی یک بار ما اینها را با خوف امتحان کردیم، اینا از عهده امتحان به در آمدن، الان اینها را به امن رسوندیم. خب به عنوان پاداش ما اینها را بعد از ترس به امن رسوندیم یا باز به عنوان یک مسئولیت؟ می‌فرماید اگر ما اینها را به امن رسوندیم، برای آن است که در محیط امن دین خدا را پیاده کنند. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. این بدون واو ذکر شده، یعنی اصلا اینها برای همین به امنیت رسیدن که فقط خدا را بپرستن. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، یعنی اون عبادتش باید خالص باشه. و این نکره در سیاق نفی مفید عموم است. لا يشركون بي شيئا، هیچ چیزی را شریک من قرار نده، نه مقام را، نه شخص را، نه مال را و مانندان را. فرمود ما اگر خوف را گرفتیم و امن دادیم، برای آن است که اینا در یک محیط امن بتوانند خدا را خوب عبادت کنند. نه، خود نعمت خدا پرستی که تکلیف است، نباید امتثال کنم، خود این وظیفه است. رفاه پاداش نیست، برای اینکه جنبه آزمون دارد. قبلاً به خوف مبتلا بودن، الان خدای سبحان خوف را تبدیل به امن کرد. قبلا به خوف مبتلا بودن تا صبر کنن. فرمود ور نبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. الان اون خوف تبدیل به امن شد، برای اینکه یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون و اقیم الصلاة و آتوا الزکاة و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اونجا بشر الصابرین فرمود، نم همین است. لذا هم اولئک علیهم صلوات من ربهم. چون در حال رفاه انسان نباید صبر کند، باید همه احکام الهی را پیاده کند. در حال خوف و گرسنگی ممکنه بعضی از احکام الهی مقدورشون نباشد، اما صبر به عنوان وظیفه رسمی مطرح است. ولی حالا که متمکن در زمین شدن، اون خوف به امنیت تبدیل شد، اون گرسنگی و فقر به رفاه و آسایش مبدل شد، وظیفه آن است یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. مسئله امتحان الهی درجاتی دارد. البته گاهی می‌فرماید ما شما را می‌آزماییم، گاهی می‌فرماید این آزمون آزمون بزرگی است. ان هذا لهو البلاء المبین، یا گاهی بفرماد این بلای حسن است به مانندان. برای مردان بزرگ آزمون بزرگم هست. جریان هست ابراهیم سلام الله علیه رو در سوره صافات ملازم فرمود به این که فرمود ما در اون عالم رؤیا که او را مأمور به ذبح ولد کردیم، او هم خواست امتثال بکند. آیه 103 به بعد سوره صافات این است و نادینا و ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین. کسانی که درجه ایمانشون ضعیفتر است، البته به امتحان ضعیفتری مبتلا خواهند. و هر اندازه انسان در امتحان بردبارتر باشد، موفقیتش هم بیشتر، پاداش قیامتش هم بیشتر. اما گاهی خدای سبحان انسان را به اعیان خارجی امتحان می کند، یعنی مال می دهد یا فرزند می دهد یا قدرت و مقام می دهد، گاهی هم به فقدان اونها امتحان می کند که نمونهاش گذشت، گاهی هم انسان را به یک تکلیف شرعی مأمور می کند. می فرماید بین که فرونکار بر شما واجب است و فرونکار بر شما حرام، اونگاه وسیله ابتلا را هم فراهم می کند. این چنین نیست که خدای سبحان یک تکلیفی را بدون امتحان بر کسی تحمیل کند. صرف تکلیف دلیل نیست که این شخص در برابر این تکلیف امتثال میکند یا نه. اگر به یک کسی گفت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این چنین نیست که برخورد نامحرمانه ایجاد نکند بعد بگوید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بلکه از یک طرف دستور میدهد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از یک طرف هم برخورد نامحرمانه ایجاد میکند تا ببیند انسان چه میکند. این طور نیست که یک عملی را بر انسان واجب بکند و محل ابتلا را هم فراهم نکند تا انسان بگوید خب خوب شد که ما مبتلا نشدیم، بل قل للمؤمنین هم عمل کردیم. اینجور خدا رها نمی کند، بلکه در برابر هر تکلیف یک آزمونی. اگر به یک جوان گفت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چند نامحرم را از کنار چشم او عبور میدهد ببیند او چه میکند. نمونه این در جریان حرمت صید هست. این حرمت صید به عنوان نمونه ذکر شده است. فرمود به این که ما در حال احرام به حاج و معتمر دستور دادیم و گفتیم که صید بری حرام است. لا تقتلوا الصید و انتم حرم. در سوره مبارکه مائده آیه 95 این است که یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم. اونگاه فرمود و من قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. هم حکم تکلیفی را بیان فرمود هم کفاره را بیان کرد. فرمود در حال احرام صید بری حرام است، اما صید بحری حلال است که در آیه بعد فرمود اهل لکم صید البحر و طعامه. خب پس در حال احرام، چه احرام حج چه احرام عمره، صید البری حرام. در آیه قبل یعنی آیه 94 فرمود یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم. قبلا زمینه را آماده کرد، فرمود بدانید یک حکم تهدیدی در پیش دارید و اون است که صید البر برای محرم حرام. بعد فرمود این یک حرمت ذهنی نیست، ما که زمام همه حیوانات به دست ماست، چون ما من دابت الله و آخذون بناصیت ها، این آهوهای بیابان را که زمامش به دست خداست، خدای سبحان دستور میدهد به عنوان چرا اینقدر بیاین تا در سرزمین عرفات در نزدیک چادرهای حاج و معتمر قرار بگیرن که در تیررس یا دسترس اونها باشن که به آسانی بتوانن این آهوها را صید کنن، این کبوترها را صید کنن. فرمود این چه این نیست که ما به شما بگویم لا تقتلوا الصید و انتم حرم و این آهوها اصلا نه در دسترسی شما باشه نه در تیررس شما، اون که امتحان نشد. خب اگر کسی رفت و در اونجا از امکاناتم محروم بود و گوشتم گیرش نیامد و صیدم گیرش نیامد تا صید بکند، که نمیتواند بگد من لا تقتلوا الصید را امتثال کردم که. فرمود این چه این نیست که ما بگیم لا تقتلوا الصید و صید را تیررس شما قرار ندیم، این طور نیست. این صیدها زمامشون به دست خداست که ما من دابت الا هو آخذون بناصیت ها. همون ما شما را می آزماییم، این طیور را، این صیدهای لذیذ گوش را اینقدر نزدیک شما قرار میدیم تا در دسترس شما باشد که بدون تیر بتونید اینا را بگیری، ببینیم چه میکنید. این امتحانه. الان کبوترها هست الان به خاطر اینکه به حرام های دیگر خدا آزمون میکنه،
این که امام فرمود شما کالای امریکایی نخرید، خب خیلی ها خریدن، مسلمانان ایران نخریدن، غیر ایران خریدن، برای نام واجب بود. اینم یه امتحانه. خدا وقتی ببیند که در مغازه این لباس فروشی میتونه اینا رو امتحان بکنه، دیگه آوها رو نمیاره جلوی اینا که باید امتحان بکنه. هر چیزی امتحان میشه، هیچ کسی بی امتحان نیست. فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماکم. دیگه ممکن نیست به یک کسی بگوین قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بعد امکانات ارتباط با نامحرم فراهم نکنن برای او، اون امتحان نیست. یا نامحرمی از کنار چشمش عبور نکند، این که امتحان نیست. فرمود ما این شکارها را در تیرت شما قرار میدیم، در دستت شما قرار بدیم، ببینیم آخه شما به غیب مؤمنید یا نه. اونجا یک کسی نیست جز خدا. لیعلم الله من یخافه بالغیب. این طرز آزمون الهی درباره یهودی ها ملاحظه فرمودید به این که در سوره مبارکه اعراف مشابه این امتحان را ذکر کرده. آیه 163 سوره مبارکه اعراف فرمود ما به این بنی اسرائیل گفتیم روز شنبه صید ماهی حرام است. اون آیات قبلی مربوط به صید خشکی بود، الان مربوط به صید دریایی است. این صید دریایی برای بنی اسرائیل در روز شنبه حرام بود. خب خدای سبحان به اینا فرمود روز شنبه صید نکنید. اینا چی را آزمود؟ اینا را اینچین آزمود که روزهای دیگر از ایام هفته ماهی‌ها به ساحل نزدیک نمی‌شدن، اونجا که جای دام است و تورست نمی آمدن. روز شنبه که صید ممنوع بود ماهی‌ها فراوان می‌شدن، علم می آمدن در دست اینا. خدا فرمود ما اینا را این کار کردیم. این حیوانات دریایی، حیوانات صحرایی، همه و همه اینا زمامشون به دست خداست. یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات و معاصی العباد فی الخلوات و اختلاف النینان فی البحار الغامرات. این از بیانات استمی سلام الله علیه در نهج. فرمود رفت آمد این ماهی ها رو او حساب کرده میدونه. اختلاف یعنی رفت آمد، نینان جمع نون است یعنی ماهی. فرمود این ماهی ها که ترافیک دارن، رفت آمد دارن، همه و همه کسی نمیتونه تشخیص بده اینجا چند تا ماهی آمد از کی آمد رفت، چون اثری نمیگذاره تو آب. ولی فرمود من میدونم. این نظیر انسانی است که اثر اقدام داشته باشد که ماهی از آب رد شده. فرمود رفت آمد همه ماهی ها را خدا میدونه. خب پس زمام همه ماهی های دریا مانند زمام همه حیوانات صحرا به دست خداست. فرمود ما به بنی اسرائیل گفتیم که روز شنبه صید حرام، سایر ایام خواستید صید کنید مجازید، ولی اونها رو این چی امتحان کردیم؟ روز شنبه ماهی فراوان بود. ببینیم اینا چه میکنن. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت. روز شنبه اینها اهل عدوا و تعدی و تجاوز بودن. اینا در روز شنبه تعدی میکردن، تجاوز میکردن، باید صید نکنن، صید میکردن. چرا حالا روز شنبه تجاوز میکردن؟ برای اینکه از تعتیهم هیتانهم یوم سبتهم شرعن. روز شنبه ماهی فراوان بود، شرع بود، جمع شارع است، علن بود، دم دست بود. و یوم لا یسبتونه لا تعتیهم، روزی که تعتیل نبود یعنی روز سبتشون نبود، روز کارشون بود. روزی که لا یسبتونه یعنی روزی که تعتیل نمیکردن، چون سبت با سین یعنی تعتیل. تو بیانات استمی سلام الله علیه است که نعوذ بالله من ثبات العقل، ما به خدا پناه میبریم از این که عقل تعطیل بشه، انسان چیز نفهمه. سبت یعنی تعطیلی. فرمود و یوم لا یثبتونه یعنی روزی که تعطیل نمی کردن. لا تعطیهم، اینجور ماهی فراوان نبود. کذالک نبلوهم به ما کانوا یفسقون، ما اینجور امتحان میکنیم. بنابراین این چنین نیست که خدای سبحان حکمی بکند بعد موارد آزمون اون حکم فراهم نکند. به ما گفتن به مقام دل نبندید، به ما گفتن به اینکه دنیا شما را به خود جذب نکند، بعد ما را مبتلا به مقام میکنن. ببینم ما چه میکنیم. هر حادثه‌ای که برای انسان پیش میآید آزمون است. اگر کسی عاقل بود نجات پیدا میکند، و اگر نبود چه گرفتار خواهد شد. والحمد لله رب العالمین.